بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی با علم درایه توسط استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. بحث ما درباره اقسام خبره. یکی از اقسام خبر المعلل. اصطلاح معلل اصطلاح علم درایه هست. ما در حدیث تو اصطلاح داریم، گاهی میگیم المعلل، یعنی اون حدیثی که در اونجا علت الحکم بیان شده باشه. مثلا بفرمید لا تشرب الخمر لأنه مسکر، اینه میگن معلل. هر حکمی که علت الحکم در کنارش ذکر بشه به اون میگن معلل. علل الشرایعی که مرحومه صدوق رضوان الله علیه نوشته است از قبیل معلل به این معناست، یعنی احکام الله تبارک و تعالی در اون احادیث معللن بیان شده، مصالح و مفاسد بیان شده. ولی مقصود از معلل در علم درایه این معلل نیست. معلل در علم درایه این است که حدیث ما مسئله دار باشه. امروزی ها میگن مسئله دار. حدیثی است که در او یک نوع مرضی هست، علتی هست، نارسایی هست، نقصانی هست. بنابراین کلمه معلل در اینجا به معنای علت به معنی مرض است که میگه حروف علت حروف بیمار. حدیثی است که یک نوع بیماری داره. در اینجا من میخوام عرض کنم آیا بهتر نبود که این آقایان نگن الحدیث المعلل، بگن الحدیث المعلول بگن. معلل چرا میگن؟ حالا من نمیگم از نظر ادبی این غلطه، چون اعلا اسم مفعولش معلل میاد و اعلا هم به معنی علت دار. از نظر ادبی نمیگیم غلط، اعلا یعلو اعلالا معلل و معلل، از نظر ادبی غلط نیست، اما اشتباه انسان میکنه. از اون طرف بگید حدیث معلل، حدیثی که در اونجا علت الحکم بیان شده، لا تشرب الخمر لأنه مسکر، اینجا میرسید بگید حدیث معلل، یعنی اون حدیثی که مسئله داره، اشکالی در حدیث هست، اما فی سنده او فی متنه. بهتر بود اینا معلل نگید، بهتر بود بگید الحدیث المعلول دیگه. اما چون اصطلاح معلله، خب ایشون هم کلمه معلل را در اینجا گفته. معلل را چگونه تعریف کنیم؟ می‌فرماید که معلل این است که قرائنی شهادت بدهد، دو سه سطر رد بشید، من ارسال فی الموصول پیدا کنید، من ارسال فی الموصول، ایرادا معلولاش اینه، ایرادهایی که دارد همینه، من ارسال فی الموصول. صفحه 50 1 2 3 4 5 خط به آخر مونده، این علت هاست. من ارسال فی الموصول به ظاهر پیوسته است اما در واقع مرسله. او وقف فی المرفوع، توجه میکنین مرفوع است اما به شکل موقوف. او دخول حدیث، البته آقایون میدونن موقوف غیر مرفوعه، موقف این است که عرض کردم خدمتون که اسم صحابه را بگد دیگه مال پیغمبر را نگه. در واقع مرفوع همینه، ان ابی هریره، حدیث را نقل کنیم. اما در این حالی که در واقع مرفوعه، در واقع موقوفه، این به صورت مرفوع ذکر کنه، میگه ان النبی، ان ابی هریره، ان النبی، در حقیقت مرفوعه. عرض کردم خدمتون که او وقف فی المرفوع، در حقیقت مرفوعه، این وقف کنه، موقوفه، مرفوع بیاره. سابقا اقسام اینها را خوندیم. او دخول حدیث فی حدیث، دو تا حدیث را قاطی کنی. او وهم واهم، کلام راوی را در کلام امام قاطی کنی. وهم واهم، وهم یعنی اندیشه. او قید ذالک من الاسباب المعل للحدیث بحیث یقلب على الظن ذالک، البته ولا یبلغ الیقین، و الا اگر بر حد یقین رسید دیگه معلل نمیگه، مرسل میگه. ما مثلا میدونیم که این مرسل است، اما به صورت موصول، اینه دیگه نمیگن معلل، اینه میگن مرسل. معلل اون است که 80% این احتمالاتش هست، و الا اگر 100% این احتمالات باشه، اسم اون محتمل را میاره، میگن مرسله، میگن مرفوعه، میگن موقوفه، میگن قول راوی در حدیث داخل شده. اما چون یقین نداریم 80% اسم معلل را برای اون انتخاب میکنن. این معنای معلل. پس چند نکته را متذکر شد. یک، معلل دو اصطلاح دارد. یک، حکمی که در اون مصلحت و مفسده حدیثی که مصلحت و مفسده حکم در اون بیان بشه. دوم، معلل حدیثی که 80% مسئله داره، موصول مرفوع، موصول در واقع مرسل، مرفوع به ظاهر موقوف، و همچنین و همچنین که یقین نداریم بلکه ظن داریم. حالا آیا ما میتونیم احادیث معلل را از احادیث صحیح بشماریم؟ اصحاب ما بله، اصحاب ما معلل را از اقسام صحیح هم شمردن. از صحیح اما معلل او غیر معلل، الموثق اما معلل او غیر معلل، الحسن اما معلل او غیر معلل، الضعیف اما معلل او غیر معلل. معلل بر در هر چهار قسم پیدا میشه. اما اهل تسنن روایات معلل را، یعنی روایات علت دار را، جزء اقسام صحیح نمی شمارن. تفاوتش این است که ما در تقسیم حدیث بر اقسام اربعه فقط میزان را بگو عقیده راوی گرفتی، راوی عقیدهش چه باشه. ملاک در تقسیم روایات الى اقسام اربعه عقیده راویه، در حالی که اهل سنت در تقسیم روایات الى اقسام اربعه علاوه بر عقیده راوی، خصوصیات متنی و سندی را هم در نظر گرفتند. می فرماید بر اینکه و هاذه الا عند الجمهور، یه خطرت شدیم، مانعت من صحت الحدیث علی تقدیر کون ظاهره صحه، اگر سندش صحیح باشه لولا ذلک، و من ثم شرطوا فی تعریف الصحیح شرط سلامته من العلة. و اما اصحابنا فلم یشترطوا السلامة منها، و حین اذن فقط ینقسم الصحیح الى معلل و غیره، کما اینکه ضعیف هم معلل و غیره، حسن هم معلل و غیره. حالا اگر بگید معلل قبول نیست، منافاتی نداره، حدیث صحیح باشه قبول نشه، لیس کل صحیح مقبول، روایات صحیحی که شاذ باشه اصحاب از اون اعراض کنه، اون روایات صحیح هست اما کسی بهش عمل نمی کنه. معنی صحت قبول عمل نیست. البته صحت در اصطلاح اهل حدیث سنت صحیح به معنای مقبوله. ما ها هستیم که صحیح را ملازم با قبول نمی دونیم. و این رد المعلل کما یرد صحیح الشاذ و بعضهم واقفنا على هذا ایضا و الاختلاف فی مجرد المسمى و علا ان هذه العله توجد فی کتاب تهذیب متنا و اسنادا بکسره. حالا که روایات معلل را خوندیم، روایات معلل اونست که روایت مسئله دار باشه، مرسل است موصول باشه، مرفوع است موقوف باشه، اینجور اشکالات در کتب اربعه در تهذیب زیاده. البته این خود یه داستان مفصلی دارد که تهذیب واقعا روایاتش معلله، یعنی مریضه، معلل یعنی معلول. اینا میگن بله روایات تهذیب معلل خیلی داره، اشکال خیلی داره. اشکالش کجاست؟ اشکالش این است که جناب عالی کتاب تهذیب را اگر مطالعه کنیم، روایتی را شیخ نقل کرده، مرحوم کلینی هم نقل کرده، سند دوتاست، متنش هم دوتاست. آقایان میگن بر این که تهذیب روایاتش معلل مریضه. چرا؟ خب این روایت را از کافی گرفته، سند غیر اون سنده، متن غیر اون متنه. گاهی جسارت را به این حد میرسونن، میگن شیخ طوسی کارش زیاد بود، آدم پرکاری بود. آدم های پرکار ولو نتایج زیادی را به جامعه تحویل میدهن اما فاقد دقتن. آدم هایی که کم اثرن دقیقن، اما آدم هایی که اثر زیاد دارن فاقد دقتن، چون مرحوم شیخ آثارش زیاده، دقت کم کرده. شیخ بحرانی که صاحب کتاب حدائق، در جلد حدائق در صفحه جلد 4 صفحه 209 میگد کمتر حدیثی در تهذیب است که مسئله نداشته باشه، یا متنش و یا سنده. حتی مرحوم سید هاشم بحرانی کتابی نوشته است به نام تهذیب و تهذیب، تهذیب را از این اشکالها تنزیه کرده. ظریفی میگفت نگو تهذیب و تهذیب، بگو تخریب و تهذیب. من همه اینها اشکالات است که قابل بحثه. اولا از کجا معلوم که این نسخه کافی که پیش ما هست همین نسخه هم پیش مرحوم شیخ بوده؟ لعل نسخه کافی ما با نسخه کافی شیخ دوتا بوده. به چه دلیل میگید برای اینکه شیخ اشتباه کرده؟ شما این یک مسئله را مسلم گرفتید که نسخه شما نسخه شیخ بوده و الان که شیخ چنین نقل کرده است پس اشتباه کرده. نه، لعله نسخه های کافی دوتا بوده. ثم از کجا می فرمید که مرحوم شیخ از کافی گرفته؟ ممکن است شیخ از جوامع دیگر گرفته. آیه کلینی هم از جامع دیگر گرفته. فرض کنید مرحوم کلینی از محاسن برقی گرفته، اما شیخ از جامع احمد ابن محمد ابن عیسای قمی گرفته. قرض از دور نشستن و روایات تهذیب را معلول خواندن و به اصطلاح نارسا معلل خواندن خیلی کار مشکلش. البته کسی نمیتونه بگه تهذیب اشتباه نداره، کار بشر خالی از اشتباه نیست، خالی از نقص نیست، اما از این که سند کافی با سند تهذیب دوتاست، متنشون دوتاست، اختلاف در سند و متن دارن، این دلیل نیست که شیخ اشتباه کرده، کلینی اشتباه نکرده. بله این را نمیشود انکار کرد که کلینی ادق از شیخه، چون کلینی جمع کرده نشسته 20 سال یک کتاب کافی را نمیشته، البته کتاب بزرگی نمیشته، اما زمان زیاد برده. اون زمانی که شیخ توسی برای تهذیب صرف کرد، خب کمتر از زمانی بوده که مرحوم کلینی برای کافی صرف کرده، اما مجرد اختلاف را دلیل بر معلل بودن، دلیل بر معلول بودن بگیریم نیست. ترخص بر این که اصطلاح معلل دو معنا دارد، معلل یعنی حکم با علت، دو معلل یعنی حدیث معلول و مریض، سه علت گاهی در متن و گاهی علت در سند، چهار این علت ها به حد یقین نیست، به حد ظن، و الا اگر به حد یقین برسد میگیم مرسله، میگیم مرفوعه، میگیم بر این که موقوفه. چهارم میگن بر این که مرحوم کلینی کتابش از نظر علت کمه، اما کتاب تهذیب سندن و متنن معلول زیاد داره، این قابل بررسی. لطف بفرمایید دو مرتبه اشکال مرسل نه، احتمال ارسال میده. بله بله بله، اما به ظاهر با مکلفیم، یقین نداریم که افتاده، احتمال میده افتاده. بله دیگه، به همین معنا دیگه، صحیح در این حد، صحیح در این حد یعنی اگر در واقع راوی نیفتاده باشد صحیحه، و الا اگر افتاده باشد نه، مسلمن تعلیقیه دیگه، تعلیقیست، تعلیقیه و الا قطعی که نیست. تمام. المدلس دیگه آقاین در عبارات که اشکال که ندارن دیگه، جاهای مشکل را مشکلی هم نبود، من دیگه خوندم. المدلس راوی را میگن مدلس، حدیث را میگن مدلس. مدلس از دلس مشتق، دلس به معنای روشنی با تاریکی آمیخته بشه، به قول شماها میگه هوا گرگمیش میشه، هوا که گرگمیش شد عرب بهش میگه چی آقا؟ دلس. جنح الظلام، اون تاریکی محضر عرب میگه جنح الظلام، و اما اگر تاریکی با روشنی مخلوط شد میگه دلس. مدلس راویه، مدلس به اصطلاح حدیثه. مدلس چیه؟ مدلس این است که این آقا تدلیس کنه. آقایان در کتابهای فقه خونده ان تدلیس چیه؟ اون این است که متاع بد را زیر، متاع به اصطلاح زیبا را رو قرار بده، ای به جنس را بپوشونه. اینه میگن تدلیس. جناب عالی برنج میگیره یه لینگه، برنج خورده را رخته زیر، برنج درشته را رو، انسان خیال میکند برای اینکه این سرتاپا برنج درشتی است، این میگه تدلیس. فرض کنید جناب عالی به میخری، سیب میخری زیر، سیبهای گندیده و کوچ و نارس رو، سیبهای بزرگ رسیده، انسان فکر میکند که زیر و رو یکی است، این میگن تدلیس. روایات مدلس روایات است که چنینه، عیب داره اما راوی با زرنگ عیبها را پوشنده، البته عیبش آشکار هست و نیست، اهل خبره میفهمن اما آدم های ساده لوح نمیفهمن. فرض کنید یه آدمی است معاصر با ابن عباس نیست، اگر بگد بر این که معاصر با ابن عباس نیست، ابن عباس در سال 69 فوت کرده، یه نفر راوی که اصلا در 69 نبوده بعدها متولد شد، سند را ذکر میکند، بعد میگه ان ابن عباس، این تدلیسه، ظاهرش این است که ابن عباس را دیده و حدیث را از ابن عباس نقل کرده. اگر بگد حدثنا ابن عباس، این که کذبه، این که فاقد عدالته، این که نشسته پاکه، نمیشه بگیم تدلیس، این کذبه. نه، در این حالی که راست میگی اما 100% هم حقیقت نیست. ابن عباس میگه مچش را بگیری، شما آقا ابن عباس که ندیدی، میگه من که نگفتم حدثنا، مچش را بگیریم جواب داره. اما در این حال نوع مردم وقتی که ببینم میگه ابن عباس، معنیش این که ابن عباس را ملاقات کرده و حدیث را از ابن عباس اخذ کرده. بناً علا هذا مدلس اون حدیثی است که عیب دارد، عیبش مستوره، اهل فن میفهمه، غیر اهل فن نمیفهمه. من میخونم عبارات حل. المدلس به فتح اللام و اشتقاقه من الدلس به تحریک و هو اختلاط ولام زلام بفرمود. ثم میگه بذالک لاشتراکهما فی الخفاء، در هوا وقتی که نیمه روشن نیمه تاریک باشه انسان نمیفهمد که این جنس بده یا خوبه. در تاریکی ماسک هیچ، در اون نیمه روشنی و تاریکی انسان تشخیص نمیده، خیال میکنه همه خوبه. حیث ان الراوی لم یسره بمن حدثه و اوهم سماعه للحدیث ممن لم یحدثه کما یظهر من قوله و هو ما اخفی عیبه. حدیث مدلس عیب داره اما عیناً مانند جنس بد که به وسیله جنس نیک مخفی بشه. اقسامی داره، قاهی در سند و هو ان یروی امن لقیه او آثره ما لم یسمعه من. این دیگه بالاتر، من بالاترش رو گفتم. فرض کنید جناب عالی، بله یک نفر را هم عصر بودی، فرض کنید یه آقایی در مصر، شما هم در اینجا هم عصری، شیخ ازهر اونجاست، منم اینجا هم عصری، شاگردم هم دیگر را ملاقات کردیم، برای من پیش او حدیثی نخوندم، جوری میگم که مردم خیال میکنن بر این که من این شیخ را دیدم و از این اخذ حدیث کردم. و هو انگر و یعن من لقیه او آثره او یرویه، مفعول یروی، ما بگو لم یسمعه من علا وچن یوهم انهو سمعه من و من حقه ای حق المدلس و شأنه و من حقه ای حق المدلس و شأنه به حیث و یسیر و مدلسن لا کذابن و من حقه خبر مقدم. مبتدا چیه؟ ان لا یقوله. این ان لا یقوله مبتدای مؤخر اون خبر مقدمی. و نحو این دیدر همون ولی و تر ملتزمون فیه تقدم الخبر و من حقه این خبر مقدمی. مبتدا ان لا یقول حدثنا اون مبتدا، حدثنا نگه، و الا اگه بگه حدثنا این که دروغه، که دیگه اصلا مدلس نیست که. و من حقه ای حق المدلس و شأنه به حیث و یسیر و مدلسن لا کذابن ان لا یقول حدثنا او لا اخبرنا و ما اشبهه ما لانه کذب. بعد یقول قال فلانا ان فلانه او و نحوه که حدث فلانا اخبر فلانا حتی یوهم انه اخبره و شنیده. اما عبارت دو پهلوست، هم ممکنه شنیده باشه هم ممکنه شنیده نباشه، اما به خرد مردم میدهد که من شنیده ام. بل عبارت اعم من ذلک فلا یکون کاذبه. و گاهی تدلیس در اول سند نیست، در اواسط سنده. در اواسط سند یه راوی صغیری هست، گمنام، بیمقام، یواشکونه برمیداره، چون وجود آن راوی حدیث را چی میکنه؟ کم قیمت میکنه. برای اینکه حدیث کم قیمت نباشه، یک راوی صغیر را کم قیمت را از سند برمیداره، دیگه مردم خیال نکنه این مردم قدر این حدیث را بدونه. یه موقع در سند مثل زراره است، محمد ابن مسلم ابن ابی عمیر با یه ابوالعباس بقباق، ابوالعباس بقباق کجا و زراره کجا، یه باشه که اونو حس میکنه تا به اصطلاح این حدیث زیبا جلوه دهد. و رو به ما لم یسقط، لم یسقط المدلس شیخه الذی اخبره ولا یوقع التدلیس فی ابتداء السنه، نه بل یسقط من من بعده، یسقط رجلا ضعیفا، راوی ضعیف او صغیر السن، چرا؟ لیحسن الحدیث بذلک، تا حدیث رنگ روغن رنگ آب پیدا کنه. پس دو نوع تدریس در سند پیدا کردی. یک، در ابتدا از کسی حدیثی نقل کنه، بگه اخبر فلان و ظاهرش این باشد که شنیده، ولا اقل 50% این باشد که شنیده و حال اینکه از او نشنیده. قسم دوم این است که نه، در ابتدا سند تصرف نمیکنه، تصرف میکنه در وسط سند، یعنی در وسط سند راوی ضعیف را بر میداره، بچه را بر میداره تا حدیث یک نوع رنگ روغن بیشتری پیدا کنه. تمام اینها را میگن تدریس در اسناد. گاهی نه آقا، تدریس در اسناد نیست برادر، تدریس در اگه گفت شیوخه. فرض کنید خدمتتون که یه شیخی دارد، از او حدیث شنیده. میبینن شیخ خیلی همچین اسمش را ببره، خیلی پیاز به خورد نمی کنن. میاد کنیه او را میبره، میگه ابوالعلا، توجه کردی آقا، علاءالدین شمس الدین، یک کنیه او را میبره که ذهن نرود این شیخی که جز علقه و مزقه ها هست و خیلی قیمت و ارزشی نداره. این آدم تدریس در سند نکرده، نه چیزی گفته است که ظاهرش این باشد که شنیده و حال اینکه از او نشنیده، نه حذف کرده، حذف هم نکرده. ولی شیخش اگر بگد بر اینکه اسمش را ببره، اسمش خیلی مثلا سمعتو عن زبرقان، زبرقان این آدم ارزشداری نیست، ولی خوشبختانه این زبرقان یک کنیه داشته، ابو جعفر یا ابو قاسمی، توجه کردی آقا، اون کنیهش را میگه، ذهن شما به اون زبرقانه نرد بر اینکه خیلی ارزشی حدیثی نداره، هم دروغ نگفته و در این حال مقصد خودش را هم عملی کرده. اینه میگن التدریسا، تان بگو فشیوخ، قبلیها تدریس در اسناد بود، این تدریس در شیوخ. و اما تدریس فی الشیوخ فذلک به انگر دیگه ان شیخ حدیثا سمعه من ولیکن لا یحب به معرفت ذلک الشیخ، نمیخواد بگه من استادم زبرقان بود، لقرز من الاقراض، فگه سمیه او یکنیه به اسم او کنیت غیر معروف بهما، ابو جعفر میگه او ینسبه الى بلد خراسانی او قبیلت غیر معروف به ما، زبرقانم خراسانی بوده، میگه حدثنا الخراسانی، کدوم خراسانی؟ ما اکثر الخراسانی، نه کنش درسته، ولی ابو جعفر برای کسی بین اسم نمیشناسه، کنیه داره ابو جعفر، برای بی نام ابو جعفر معروف نیست. او یصفه بما لا یعرف به کی لا یعرف. البته هر سه تدریسه، تدریس در سند قسم اول، تدریس در سند قسم دوم، تدریس در شیوخ اون هم تدریس، اما اولی و دومی ضررش بیشتره، سومی ضررش چیه؟ کمتره، سومی خیلی ضرر نداره. و امره ای امر القسم ثانی من التدریس، که تدریس در شیوخ اخف ضررا من الاول، لان ذلک الشیخ مع الاغراب به. اغراب یعنی چه؟ یعنی غریب وار میگه، با غرابت میگه، ابو جعفر میگه. اما ان یعرف، اگر بدونیم که گفت ابو جعفر، همه میفهمن که این زبرقان رو میگه. خب یترتب علیه ما یلزمه من ثقت اوزر، شناخته بشه. خب مردم میفهمن که حدیث ضعیفه یا ثقه است. شناخته هم نشه، خب میشود خبر چی آقا؟ مجهول دیگه. این خیلی ضرر نداره، ضرر مال اولیست. بگد ظاهرش این باشد که شنیده و حال این که نشنیده. بله، فقط حق این آقا را تضییع کرد. بالاخره این زبرقان یه حقی داشته، روایت حدیث کرده، شما اسمش را نبردی، یک کنیه بردید که مردم نشناختن، حقی را از او چیه با ضایع کردی. تمام دیگون. یک دست خط روشنه، اغراب غریب وار گفتن، اغراب غریب وار گفتن، ابو جعفر الخراسانی. خب چی میده الخراسانی کیه؟ خب آیا تدریس کار خوبیه یا تدریس عرض کرم کار بدیه؟ لا از اون کسی بگد بر این که تدریس کار خوبیه، تدریس کار بدیه. لیس منا من غشه مسلمن دیگه، غشه. آیا راوی که در حدیث تدریس میکنه عادل یا عادل نیست؟ عرض کردم خدمتون که حکم کردم برای اینکه این آدم از نظر عدالت چگونه است، چه عرض کنم که آدمی که کارش تدریس باشه، میشود این آدم قولش را قبول کرد؟ بعضی هم میگن این آدم آدم غیر صحیحی، چون بر عملش فسادی مترتب میشه. بعضی هم میگن نه، این که دروغ نگفته است. مرحوم شهید میگد من تفصیل قائلم، اگر این آدم بگد حدثنا و اخبرنا، که صریح در این است که شنیده، این کذاب است و فاسق. و اما اگر نه، عرض کردم خدمتون که محتمل الامرین گفت، محتمل الامرین گفت که ان فلانه قال فلانون، قال فلانون اهم از این که من شنیده باشم نشنیدم، نه، این منافاتی با عدالت نداره، میشود مثل خبری که احتمال ارسال در آن چیه باشه. خب این هم احکام تدریس دیگه، خیلی در احکام. بله، ها اگر راوی ضعیف رو اسقاط کنه، اون مسلمان دیگه مرسله دیگه، اون در واقع یک نوع تدریس خیانتیست به حدیث. فکر نمی کنم اینا دیگه خیلی برای ما مطلب داشته باشه. عرشبت که ما از کجا بدونیم که این جناب این راوی را ملاقات کرده یا این جناب این راوی را ملاقات نکرده؟ بستگی دارد که جناباری علم الحدیث را و علم الرجال را خوب بدونید. در میان ما کسانی هستند که آگاهی اونها از رجال صفره، هیچ وقت احادیث مدلسه را از غیر مدلسه تمیز نخواهند داد. ما دامی که رجال جناب عالی به شکل ابجدیست، این گرفتاری هست. اما اگر رجال ما از حال ابجدی بیاد بیرون، حال مضافری رو شما بگو، حال طبقاتی به خود بگیره، اگر حال طبقاتی بگیره و انسان مسلط بر طبقات بشه، میفهمد مدلس کدام، غیر مدلس کدام، معلول کدام، غیر معلول. شناختن این دو احادیث با این علم رجال ابجدی که ما داریم به جایی نمیرسه. ولذا غالبا رجال های ما تکرار مکررات این کتاب های رجالی با این کثرتی که هست خیلی تحقیقات توش نیست، نقله. چرا؟ چون ابتکار توش نیست، راه راه بسته است. اما اگر این راه بسته را باز کنیم و حالت طبقاتی بدیم و شاگرد و استاد را معین کنیم، خیلی میتوانیم در روایات ما قضاوت های بیشتری کنیم. مدلس را از غیر مدلس، معلول را از غیر معلول، مرسل را از موصول، مرفوع را از موقوف، موقوف را از دیگر تمیز بدهیم. رزق الله ان شاء الله که رجال ما حالت طبقاتی به خود بگیره، یعنی واقعا در اختیار دوستان عزیزان یک رجال طبقاتی قرار بگیره، جدولی باشه که خیلی تشخیصش آسان باشه انشاءالله تبارک و تعالی. درس هفته آینده ما المضطرب، خبر مضطرب چیست؟